در ایران شنونده ای مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، سوم مرداد سال 1403 خورشیدی برابر با 24 ژوئیه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین سعد.
درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. در پی بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی در و همچنین مراکز اسلامی برلین و فرانکفورت آلمان، در روز چهارشنبه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ابلاغ اعتراض خود اقدام دولت آلمان رو محکوم کرد و اون رو مصداق بارز اسلام ستیزی به تعبیر خود خواند. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین در رابطه با پیامدهای این گونه اقدام‌ها به آلمان هشدار دادند. صبح چهارشنبه سوم مرداد دولت آلمان در بیانیه فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز وابسته به آن در برلین و فرانکفورت را ممنوع و اموال آنها را مصادره کرد. این مراکز به حمایت از حزب الله لبنان، تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شدند. علی آدینه‌زاده، پدر دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله کشته شده در اعتراض‌های سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی بازداشت شد. مرضیه آدینه‌زاده، دختر آقای آدینه‌زاده، چهارشنبه با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پدرش را به زندان قوچان بردند. ابوالفضل آدینه‌زاده دو روز پیش با انتشار تصویری از یک ابلاغیه علی آدینه‌زاده دو روز پیش با انتشار تصویری از یک ابلاغیه در استوری شبکه اجتماعی اینستاگرام اعلام کرده بود که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر قوچان احضار شده است. بر اساس این ابلاغیه او برای دفاع در برابر اتهام‌های نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی احضار شده بود. فرزند آقای علی آدینه‌زاده ابوالفضل شنبه 16 مهر 1401 در جریان اعتراض زن زندگی آزادی مقابل دانشگاه فردوسی مشهد با شلیک ماموران جمهوری اسلامی از فاصله نزدیک کشته شد. با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها در ایران به دلیل افزایش دما و لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق، پنجشنبه 4 مرداد همه بانک‌ها در سراسر ایران تعطیل شدند. این شورا با صدور اطلاعیه اعلام کرد ساعت کار واحدهای ستادی و شعب بانک‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه آینده هم تا ساعت 11 خواهد بود. افزایش دما و کمبود برق در هفته‌های اخیر سبب تعطیلی یا کاهش ساعت فعالیت اداره‌ها و مراکز دولتی در ایران شده است. در تازه‌ترین مورد گفته شده اداره‌ها در بیش از 15 استان از جمله اصفهان، سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، مرکزی و گلستان در روزهای آینده تعطیلند. یک روز پس از آغاز صادرات برق ترکیه به عراق، مسئولان استان دیاله از توقف ناگهانی تحویل برق از ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، هر دو خط انتقال برق ایران به استان دیاله بدون اعلام قبلی غیر فعال شده، موضوعی که این منطقه را با خاموشی‌های گسترده روبرو کرده. ظرفیت کامل دو خط انتقال برق ایران به دیاله در مجموع 550 مگاوات است، اما ایران تاکنون 250 مگاوات برق به دیاله تحویل داده است. به نظر می رسد با توجه به افزایش شدید دما در روزهای اخیر، کسری برق تابستانی ایران به حدی رسیده که میزان واردات این کشور از صادراتش بیشتر شده است. و اینکه منابع حقوق بشری گزارش کردند که پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به اتهام برق یا همان شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی به اعدام محکوم شده است. بنابر گزارش ها این حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب صادر شده و روز گذشته ابلاغ شد. این حکم بابت اتهام هایی از جمله عضویت در گروه های معارض صادر شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. صحبت‌های جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم که گفته تغییر دولت‌ها خللی در اجرای طرح نور ایجاد نمی‌کند. تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ موضوع گزارش بعدی ماست. حکم اعدام پخشان عزیزی زندانی سیاسی در دادگاه انقلاب رو بررسی می‌کنیم. سخنان کاملا هریس نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور علیه دونالد ترامپ رو دنبال می‌کنیم و سری می‌زنیم به مراسم افتتاحیه مسابقه المپیک. همه اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که امید بسیاری از شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری ایران تغییرات جدی در ساختارهای سخت کشور بود، ولی قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور سوم مرداد در جلسه شورای تأمین استان قزوین گفت تغییر دولت‌ها خللی در اجرای طرح نور به وجود نمی آورد. در گفتگویی که ساعتی پیش با آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این گفته جویا شدم. آسیه امینی:
این جمله در واقع یک تناقضی رو در خودش داره، به دلیل اینکه از طرف نیروی انتظامی و فراجا زیر مجموعه ای از دولت و وزارت کشور هست و قاعدتاً اگر موضوعی در دستور کار وزارت کشور قرار بگیره، رئیس جمهوری و دولت باید در اون نقش داشته باشه. اما عرض کردم تناقض برای اینکه عملکرد نیروی انتظامی در سالهای گذشته حتی در اصلاح طلبانه ترین شرایط مملکت نشون داده که در بسیاری از مواقع اونها به نوعی تابع اون بخش سخت هسته قدرت هستند، نه دولت هایی که ممکنه در برخی موارد نرمشی نشون بدن. بنابراین این هست به نوعی درست هست که دولت ها میان و میرن و ممکنه که حتی تغییر عنوان بدن، تغییر نگاه داشته باشن به موضوعی، اما اون چیزی که ثابت میمونه اون هسته اصلی قدرت هست، شخص رهبر جمهوری اسلامی هست، بخشی هست که تندروانه الان تصمیم گیرنده اصلی نیروهای نظامی و امنیتی کشور هستند و طرح نور بخشی از آتش به اختیاری اون قوا هست. بنابراین حتی اگر فرض کنیم، حالا من راجع به این فرض هم حرف دارم برای اینکه آقای مسعود پزشکیان آنچه که در عمل در دوران تصدی مدیریتش در جاهای مختلف از وزارت و وکالت و جاهای دیگه گرفته، هرگز مدافع حقوق زنان نبوده. حتی مثلا ما میبینیم که در مجلس امضای او هم جزء کسانی هست که اعتراض کردن به یکی از دولت‌ها که چرا لایحه حجاب و عفاف اجرا نمیشه. بنابراین او در عمل مدافع حقوق زنان نبوده. اما حتی اگر باور بکنیم که در فرصت انتخاباتی او شعارهایی برای نرمش بیشتر با زنان بی‌حجاب داده، اما در عمل آنچه که در تاریخ مملکت در 45 سال اخیر نشان داده میشه و ثابت شده این هست که قوای امنیتی و نظامی چندان تابع نرمش دولت ها نیستن.
ببینید، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در یه قسمت دیگه از صحبتاش وقتی که میخواد تأکید بکنه روی همون جمله اولش، میگه که ما در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم، بنابراین طرح نور به همین دلیل تعطیل بردار نیست، چون امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع دینه و نمیشتوان فروع دین را تعطیل کرد. در صورتی که ما میدونیم امر به معروف و نهی از منکر اصولی داره که برخورد خشن مجریان طرح نور اصلا با اون اصول سازگاری نداره.
ببینید، بستگی داره که ما چطور تفسیر بکنیم اساسا اصول و فروع دین رو. این هست که اساسا این ماجرای طرح نور در فروردین 1402 بعد از این مطرح شد که رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بی‌حجابی رو حرام شرعی و سیاسی عنوان کرد. بنابراین در ادامه اون ماجرا فراجا مسئول برخورد با زنان بدحجاب یا بی‌حجاب از منظر حکومتی ها شد و مصداق این مسئله، مصداق این تفسیر، آن چیزی نیست که ما مثلا در تاریخ دین یا حتی فقه شیعه یا فقه پویا یا هر جای دیگه میشنویم که تازه اونها هم جای سؤال بسیار دارن. مصداق اونها تفسیر این سخن رهبر جمهوری اسلامی هست، یعنی اینکه برخورد با بی‌حجابان یک واجب شرعی هست از منظر اونها، اینکه امر به معروف و نهی از منکر با اصل هست یا فرع هست به نظر من در سیستم جمهوری اسلامی محلی از ارعاب نداره. اونها سخنانشون رو از روی سخنرانی ها و گفته ها و دستورات شخص علی خامنه ای تفسیر میکنن و نیاز نمیبینن اساسا به پاسخدهی به بخش های دیگری که سوالی مثل سوال شما رو مطرح میکنن.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور یه جای دیگه میگه قوانین اثر بازدارندگی لازم رو ندارن و این موضوع اقتدار پلیس رو زیر سوال میبره و خواستار این شده که در شورای تامین استان مطالبه جدی در این زمینه صورت بگیره، در صورتی که ما میدونیم طبق گفته بسیاری از کسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرن و احکامی در موردشون جاری میشه، قوانین جمهوری اسلامی اتفاقا اینطور که میگن خیلی هم سفت و سخت.
در واقع این بحث سر اینکه آیا قانون بازدارنده هست یا نه ریشه در این داره که فهم بسیاری از مجریان قانون حتی بخش قضایی از قوانینی که در حوزه حجاب بوده فهم یکسانی نیست. یعنی مثلا در جایی از قانون که گفته می شده این مخالف با عفت عمومی هست، این عفت عمومی می تونسته مصادیق مختلف داشته باشه یا حتی اصلا تعریف خود حجاب. اما من فکر میکنم بعد از ماجرای طرح نور و تصویب این طرح در فراجا و اجرایی شدن اون، ما وارد یک فاز جدید شدیم. این فاز جدید در واقع به نوعی آتش به اختیار بودن کسانی هست که نیاز به فرمانی برای فراقانونی عمل کردن در مورد حجاب دارند.
گفتگویی بود با آسیه امینی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز چهارشنبه وزارت کشور آلمان فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز زیرمجموعه آن در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و برلین را به دلیل آنچه پیروی از اهداف اسلامگرایانه تندرو خواند ممنوع کرده است. در همین حال رسانه‌های آلمان گزارش کردند که ده‌ها مأمور پلیس آلمان به مسجد آنوی هامبورگ زیرمجموعه مرکز اسلامی ایران در این شهر یورش بردند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
مرکز اسلامی هامبورگ تعطیل شد، از جمله انجمن اسلامی بایرن. وزارت کشور آلمان طی بیانیه‌ای روز چهارشنبه اعلام کرد که این مرکز و تمام نهادهای وابسته به آن دیگر اجازه فعالیت در سراسر آلمان را ندارند. در این بیانیه نانسی فزر وزیر کشور آلمان فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را خلاف قانون اساسی این کشور می‌خواند.
امروز ما فعالیت این مرکز اسلامی که یک ایدئولوژی اسلامگرای افراطی و توتالیتر را ترویج می‌کند ممنوع کردیم. این ایدئولوژی اسلامگرا با کرامت انسانی، حقوق زنان، قوه قضاییه مستقل و حکومت دموکراتیک ما مخالف است.
سال گذشته وزیر کشور آلمان اعلام کرده بود که این مرکز از مدت‌ها پیش از سوی سازمان امنیت داخلی رصد شده است و از سوی سازمان اطلاعات آلمان به دلیل آنچه ترویج رویکرد یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی خوانده شده به عنوان یک مرکز افراطی طبقه بندی شده است. آبان ماه گذشته در چارچوب تحقیقات علیه نهادهای مرتبط با حزب الله لبنان 54 ساختمان در 7 ایالت آلمان توسط پلیس تفتیش شدند. مرکز اسلامی هامبورگ هم یکی از این نهادها بود. گروه حزب الله لبنان از سال 2020 فعالیتش در آلمان ممنوع شده است. مرکز اسلامی هامبورگ متهم شده که از این گروه حمایت می‌کند. مرکز اسلامی هامبورگ پیشتر هم از سوی شورای جماعت‌های اسلامی از عضویت کنار گذاشته شده بود. به باور نهادهای امنیتی آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ مستقیماً دستورهای جمهوری اسلامی را پیش می‌برد. اما این مرکز با رد این اتهام‌ها تأکید دارد که تنها یک مؤسسه خیریه فرهنگی و مستقل است. در کنار مرکز اسلامی هامبورگ، مرکز مشابه دیگری هم در شهر فرانکفورت مدت هاست که از سوی مقام‌های امنیتی در آلمان رصد می‌شود.
گزارشی بوده از مهران کریمی.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد می‌رسیم به ایستگاه 19. 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22 باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
منابع حقوق بشری گزارش دادند که پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به نوشته وبسایت هرانا، این حکم بابت اتهاماتی از جمله عضویت در گروه‌های معارض صادر شده. پخشان عزیزی، فعال مدنی اهل مهاباد، مرداد پارسال در تهران بازداشت شد و جلسه دادگاهش حدود 2 ماه پیش بود. همکارم محمد زرقامی در گفتگویی که ساعتی پیش با دیاکو علوی فعال حقوق بشر داشته، نظر وی را در این زمینه جویا شده.
پخشان مددکار اجتماعی بود. تقریبا از اواسط دهه 80 کارش و فعالیتش رو شروع کرد. با انجمنهای مردم نهاد مختلفی در کشور کار میکرد. جزو اولین کسانی بود که با اولین گروهی که در ایران در سال 87 به طور سازمان یافته در حوزه ختنه زنان کار میکردن، کارو پژوهش میکرد. با این گروه حتی با سازمان بهزیستی در ایران همکاری داشت. بعدش خب بعد از مدتی متاسفانه سال 88 بعد از اعدام احسان فتاحیان در جریان یه تجمع اعتراضی در دانشگاه تهران بازداشت شد و بعد از مدتی هم ایرانو ترک کرد. اما خب حوزه فعالیتش صرفا حوزه مددکاری بود، با توجه به اینکه رشته تحصیلیش هم علوم اجتماعی گرایش مددکاری بود در دانشگاه علامه طباطبایی.
شما گفتید که ایران رو ترک کردند، حالا بیشتر برای ما میگید که به کجا رفتن و دلیل ترک صرفا به خاطر بازداشت بود یا دلایل دیگری هم داشت؟
قطعا محدودیت هایی که اینجا وجود داشت برای کار و فعالیت روی این مسئله تاثیر داشت، اما خب صرفا این نبود.
چه محدودیت هایی؟
منظورم محدودیت هایی که از نظر امنیتی برای خیلی از فعالین مدنی و حقوق بشری اتفاق میفته. خب اون زمان به واسطه بازداشتی که شده بود سال 88، اگرچه حکمی صادر نشده بود تا اون مقطع، اما خب به هر حال تمرکز و فشار نیروهای امنیتی وجود داشت روی پخشان عزیزی. در نهایت بعد از اینکه تحصیلش رو تمام کرد، ابتدا به اقلیم کردستان عراق رفت، در همون پروژه‌ای که عرض کردم خدمتتون در حوزه ختنه زنان که در اواخر دهه 80 انجام می‌شد، این گروه خب به هر حال با انجمن‌های مردم نهاد در کردستان عراق ارتباط داشتن، با حکومت وقت اقلیم در تماس بودن. اما خب در نهایت بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد، جنگ داخلی، پخشان در پاییز 93 به قامیشلو رفت در شمال سوریه و اونجا با کمپ‌های آوارهای جنگی کار می‌کرد.
این تصمیم شخصی بود که به سوریه بره یا به هر حال دولت اقلیم هم نقشی داشت توی فرستادن ایشون؟
نه خیلی، کاملا تصمیم شخصی بود، همونطور که خیلی های دیگه. خیلی های دیگه برای کار مددکاری رفتن، خیلی ها برای پروژه های عکاسی رفتن، خیلی ها برای کار روزنامه نگاری رفتن. پخشان هم یکی از این آدم ها بود.
در طول مدتی که در کردستان عراق بود، با توجه به اینکه میدونیم گروه های مخالف جمهوری اسلامی در اونجا فعالیت دارن و اتهامی که متوجه خانم عزیزی هم شده همکاری با این گروه هاست، دیدار یا نزدیکی بین خانم عزیزی و اونها صورت گرفت که بتونه دلیل دلیلی باشه برای اینکه در نهایت چنین حکمی برای خانم عزیزی صادر بشه؟
در ابتدا باید اینو اشاره کنم، اون چیزی که ما الان در اختیار داریم صرفا رأی دادگاهه و اون چیزی که گفته شده در دادگاه و در دوران بازجویی بر سر پخشان اومده. خب پخشان در هیچ مقطعی اقرار نکرده و هیچ مستندات دیگه‌ای هم در پرونده‌اش وجود نداره که ایشون با هیچ گروه مسلحی از پکک پژاک یا هیچ گروه دیگه‌ای ارتباط داشته. از طرف دیگه احزابی که در شمال سوریه در کردستان عراق اصطلاحاً رژاوا مستقر هستن، در دوره‌ای که با داعش می جنگیدن به طور خاصی بناهای مدافع خلق، خب اینها ارتباط تنگ و تنگی با دولت‌های مختلف هم داشتن، به جز ایالات متحده با روسیه و جمهوری اسلامی هم همکاری کردن. از طرف دیگه همون گروه‌های مخالفی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره امثال پخشان و بریش مرادی رو بهشون متهم میکنه، اتهام میده که اینها متهم به بغی هستن و فعالیت مسلحانه، کسانی هستن که از جمله مثلا یکی از فرمانده‌های ارشد نظامی این گروه در سوریه به اسم مظلوم عبدی، خب مثلا در گذشت ابراهیم رئیسی رو تسلیت میگه.
در نهایت آیه علوی خیلی کوتاه، آیا برای این رای تجدید نظری صورت خواهد گرفت؟ یعنی وکیلی داره خانم پخشان که درخواست تجدید نظر بده؟
بله بدون شک حتما این اتفاق خواهد افتاد، به رأی اعتراض خواهد شد.
گفتگویی بود با دیاکو علوی، فعال حقوق بشر. اما کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، در نخستین گرده همایی انتخاباتی خود رقابت با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را انتخاب میان آزادی و هرج و مرج توصیف کرد. در این میان خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه نتیجه نظرسنجی مشترکش با مؤسسه ایپسوس را منتشر کرده که نشان می‌دهد خانم هریس با اختلاف 2% از دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه خود پیشی گرفته. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
برای ماها بسیاری از مراکز نظرسنجی از شهروندان آمریکایی می‌پرسیدند اگر به جای جو بایدن کامالا هریس نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری باشد به او رأی خواهند داد یا خیر. نتایج به دست آمده عموماً تفاوت معناداری نداشت و رئیس جمهور و معاون او از بخت چندانی برای پیروزی در مقابل رئیس جمهور سابق برخوردار نبودند. اما حالا شرایط فرق کرده و بعد از کنار رفتن جو بایدن، کمپین انتخاباتی خانم هریس در یک رکورد بی سابقه توانست در کمتر از 48 ساعت 100 میلیون دلار کمک مالی جمع آوری کند. خبرگزاری رویترز در نظرسنجی مشترک خود با مرکز ایپسوس که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 1 و 2 مرداد انجام شده، میگوید کامالا هریس توانسته 44-42% از ترامپ پیشی بگیرد. البته تمام نظرسنجی ها نتایج مشابهی را نشان نمی دهند. پژوهش مؤسسه مورنینگ کانسالت که نخستین مورد پس از کنارگیری بایدن از انتخابات بود، نشان داد که آقای ترامپ 47-45 برتری 2 امتیازی نسبت به هریس دارد. این نظرسنجی همچنین نشان داد که بعد از کنار رفتن بایدن، رای دهندگان دموکرات با 27% نسبت به 24% در میان جمهوری خواهان از انگیزه بیشتری برای رای دادن برخوردارند. در همین حال و بر اساس پیشبینی مؤسسه پردیکتیت، ترامپ همچنان گزینه محبوب تری نسبت به کامالا هریس محسوب می شود، هرچند فاصله دو طرف در حال کاهش است. این پژوهش 24 ساعت بعد از کنارگیری بایدن اعلام کرد که احتمال پیروزی هریس از 40% به 43% افزایش یافته و احتمال موفقیت ترامپ از 58% به 55% کاهش یافته است. آنچه نظرسنجی ها می گوید این است که تا پیش از کنار رفتن بایدن، نگاه افکار عمومی جامعه آمریکا به صورت کلی نسبت به او و هریس تقریبا مشابه بوده است. با این حال گویی شرایط قدری تغییر کرده و امیدها در جبهه دموکرات‌ها برای اینکه بتوانند با نامزدی جوانتر ترامپ را شکست دهند افزایش یافته است. به نظر می‌رسد دست کم فعلا دموکرات‌ها توانستند شوک ابتدایی مثبتی را وارد و روند نزولی را که به ویژه بعد از ترور نافرجام دونالد ترامپ برای آنها پدید آمده بود متوقف و حتی قدری معکوس نمایند. با این حال سیاست‌های کلی کمپین انتخاباتی کامالا هریس، نحوه مقابله او با ترامپ در مناظره یا مناظره‌های احتمالی انتخاباتی و البته عملکرد رقیب در نهایت تعیین خواهد کرد که این شوک مثبت تنها موجی گذرا در اقیانوس خروشان رقابت انتخاباتی ایالات متحده خواهد بود یا به طوفانی تبدیل می‌شود که دونالد ترامپ را به عقب خواهد راند.
گزارشی بود از سعید جعفری.
گرد آفرید.
گردآفرین روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرین که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرین که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرین هر دو هفته یک بار.
در حالی که هنوز دو روز تا برگزاری مراسم افتتاحیه و گشایش رسمی مسابقات المپیک پاریس باقی مانده، این دور از رقابت‌ها با برگزاری دو مسابقه فوتبال کلید خورد. حضور ورزشکاران اسرائیلی که از همین امشب به میدان خواهد رفت، هم در میانه درگیری‌های خونین غزه به نگرانی‌ها و البته تدابیر امنیتی مسئولان برگزاری مسابقات دامن زده. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
دو روز پیش از برگزاری مراسم افتتاحیه المپیک پاریس، این رقابت‌ها با مسابقات فوتبال اسپانیا در مقابل ازبکستان و آرژانتین مقابل مراکش آغاز شد. بازی‌هایی که از ساعت 16:30 به وقت ایران آغاز شد و اولین گل این مسابقات هم به اسم اسپانیا ثبت شد. گلی که مارک پوبیل در دقیقه 29 وارد دروازه ازبکستان کرد. مسابقه‌ای که در نهایت با پیروزی 2-1 اسپانیا به پایان رسید. اما در بازی همزمان هم چیزی نمانده بود نخستین شگفتی رقابت‌ها رقم بخورد. مراکش که تا دقیقه 16 وقت اضافه با نتیجه 2-1 از آرژانتین پیش بود، سرانجام در آخرین ثانیه‌ها به تساوی 2-2 رضایت داد. در همین روز 6 مسابقه فوتبال دیگر هم برگزار می‌شود که در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها، البته نه الزاماً از نظر ورزشی، از ساعت 22:30 به وقت ایران تیم‌های اسرائیل و مالی مقابل هم قرار می‌گیرند. اولین حضور ورزشکاران اسرائیلی در میدان رقابت باعث حضور پررنگ پلیس و نیروهای امنیتی در اطراف محل مسابقات شده است. مسئولان برگزاری مسابقات تا شعاعی در اطراف استادیوم محل برگزاری این مسابقه را منطقه ضد تروریسم اعلام و خود را برای تلاش‌های احتمالی با هدف اخلال در این بازی آماده کردند. مقام‌های اسرائیلی به نقل از ورزشکاران این کشور از دریافت تهدیدات جدی خبر دادند. پیام‌هایی که در میانه درگیری‌های خونین غزه این ورزشکاران را به تکرار وضعیت المپیک 1972 مونیخ تهدید کردند. المپیکی که در آن 8 عضو یک گروه چریکی فلسطینی به اسم سپتامبر سیاه با نفوذ به دهکده بازی‌ها 2 ورزشکار اسرائیلی را کشته و 9 نفر دیگر را به گروگان گرفتند. 9 نفری که مدتی بعد و در جریان تلاش ناموفق پلیس آلمان برای نجاتشان کشته شدند. حضور ورزشکاران اسرائیلی در بازی‌های المپیک 2024 موضوعی مناقشه برانگیز بوده. کمیته المپیک فلسطین و حتی تعدادی از سیاستمداران چپگرای فرانسوی خواستار منع اسرائیل از حضور در این دور از بازی‌ها شده بودند. اما امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با تأکید بر اینکه تأمین امنیت ورزشکاران اسرائیلی وظیفه فرانسه است، به آنها خوش آمد گفت. روز جمعه مراسم افتتاحیه بازی‌ها به شکلی متفاوت از همه دوره‌های قبلی برگزار خواهد شد. در فضای باز و روی رود سن در مرکز پاریس قرار است بین 6 تا 7 هزار ورزشکار سوار بر 85 قایق از بخشی از این رود به طول 7 کیلومتر و به سمت برج ایفل رژه بروند. انتظار می‌رود حدود 500,000 نفر بدون واسطه این مراسم را از روی سکوهای ویژه اطراف رودخانه یا بالکن‌های آپارتمان‌های نزدیک تماشا کنند. برای تأمین امنیت مراسم هم تک تیراندازان در نقاط مختلف این مسیر مستقر هستند و کماندوهایی هم آماده مقابله با هر گونه حمله احتمالی آبی. هنوز عمده اطلاعات مربوط به بخش‌های سرگرم کننده این مراسم سری نگه داشته شدند، اما انتشار ویدیوهایی از حضور لیدی گاگا در پاریس به گمان زنی‌ها درباره احتمال هنرنمایی این ستاره دنیای موسیقی در این مراسم دامن زده است. روز جمعه و در آستانه مراسم افتتاحیه، اسنوپ داگ، خواننده آمریکایی موسیقی رپ هم مشعل بازی‌ها را در بخشی از مسیر حمل خواهد کرد. اما هنوز مسابقات شروع نشده، یکی از امیدهای اصلی مدال کنار گذاشته شد. انتشار فیلمی از شارلو دوجاردن، سوارکار بخش درساژ تیم بریتانیا که یکی از مدال‌آورترین ورزشکاران المپیک این کشور هم محسوب می‌شود، موجب محرومیت او شد. در این فیلم قهرمان 3 دوره المپیک در حال شلاق زدن به یک اسب ظاهراً در میانه آموزش یک سوارکار جوان دیده می شود. دوژاردن 39 ساله تا کنون 6 مدال المپیک را به نام خود ثبت کرده بود و امیدوار بود با کسب مدال‌های در این دوره از بازی‌ها به موفق‌ترین زن بریتانیایی در ادوار المپیک تبدیل شود.
گزارشی بود از کامبیز کراماتی در مورد مسابقات المپیک پاریس که البته هنوز 2 روز تا برگزاری مراسم افتتاحی و گشایش رسمیش باقی مونده. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.